أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. هدي روح ملكوتي سالار شهيدان حضرت أبا عبد الله حسين صلوات الله عليه بفرمايد. موضوع بحث ما خانواده عاشورایی بود. عرض کردیم انسان مؤمن کسیه که موقعیت خودش، جایگاه خودش رو تو عالم درست تشخیص میده و به تبع این تشخیص بقیه چیزها رو هم سعی میکنه موقعیتشون رو درست تشخیص بده. یکی از این مسائلی که مطرحه و باید درست تشخیصش بدیم جایگاه خانواده است توی عالم. یعنی ما خانواده رو چجوری ببینیم، چجوری بفهمیم، چگونه باش معامله کنیم، که قبلا اشاره کردم ما اگر بخواییم به امام زمان برسیم الگوی جامعه مهدوی خانواده است. جامعه در نگاه اسلامی یک خانواده بزرگه، نه اینکه خانواده واحد کوچک اجتماع باشه. عرض کردیم یکی از علامت هایی که از نمود هایی که تفاوت داره بین جامعه و خانواده این است که جامعه افراد قادم برای رفع نیاز با هم دیگه کنار هم قرار میگیرن، دنبال اینن که منفعت ها نیاز هاشون رو تأمین کنن، به خاطر این میان کنار هم. اما تو خانواده پیوند خیلی علی شدید تره. تو خانواده باید مودت و رحمت حاکم باشه. این نیست که زن و مرد برای هم حد و مرز بذارن، هی بخوام از همدیگه حساب کشی کنن. این میشه شرکت. خانواده شرکت نیست. خانواده اونجاییست که زن و مرد و بعدم والدین و فرزندان و بعد هم همینطور که دائما بزرگتر میشه خواهر و برادر، اینا دائما روحیه احساس مسئولیت، روحیه ایثار با هم دیگه دارن. عرض کردیم که ظلمهایی هم که در طول تاریخ به زنان شده ناشی از همین است که این فضای توی فضای مودت و رحمت ظلم شده، نه تو فضای منفعت طلبی. یعنی بلد نبوده با همسرش چگونه برخورد کنه، چون بلد نبوده ظلم میکرده، نه اینکه دنبال این بوده که سود بیشتری از همسرش رو دست بیاره. مثل اینکه مثلا در طول تاریخ خیلی از کارفرماها به کارگرها ظلم کردن. ظلمشون برای چی بود؟ اربابا به بنده‌هاشون ظلم میکردن. برای چی ظلم میکردن؟ برای که منفعت بیشتری به دست بیارن. ظلمی که تو خانواده رخ میده از این جنس نیست. این مطالبی بود که شبای قبل گفتیم. یه نکته کوچیکی هم سر همین مونده بود که بعدش اینم بگم و بعد بریم سراغ نکته بعدی. اونم این که یه روایتی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منصوبه که ایشون فرموده باشن که انهن یغلبن العاقل و یغلبهن الجاهل. این روایت عجیب و شیرینیه، شیرین به لحاظ تحلیلش. این متعلقی که داشت که آقا این روایت قریب به معجزه است، تحلیل عمیقی که از روابط بین زن و مرد داره. روایت میگه که این زنها یه جوری هن که بر آدم عاقل غلبه میکنند و آدم جاهله که به اینا غلبه میکنه. روابط زن و مرد چجوریه؟ به قولی که دوستان به شوخی میگه اگه عاقل باشی زن ذلیل میشی. خیلی عجیبه ها. اگر عاقل باشی زن بر شما غلبه میکنه و اگر بر زنت غلبه میکنی معلومه جاهلی. یعنی چی؟ ببینید این زمانیه که روابط از جنس عدالت، از جنس منفعت نیست. تو فضای منفعت اینجور نیست. اتفاقا اگر عاقل باشی سرت کلا نمیره. تو فضای شرکت ها هر کی عاقله سرش کلا نمیره، هر کی عاقله غلبه میکنه بر اون یکی. اما تو خانواده اینجوری نیست. چرا؟ چون بنای خانواده بر یک چیز دیگریه. چون بنای خانواده بر روابط عمیق عاطفیه. کسی که روابط عمیق عاطفی داره مغلوب میشه. و زن هم تو فضای عاقلش غلبه میکنه. اما کسی روابط عمیق و عاطفی داره، بلد نیست چیکار بکنه، این که غلبه میکنه. ببینید افراد میفهمن این رو، حالا خیلی که ازدواج کردن این حرف رو خوبتر میفهمن، وقتی که زن و شوهر بینشون روابط عمیق عاطفی برقراره. وقتی روابط عمیق عاطفی برقراره، مرد مدیر خانواده است. حالا اگه شد یه شبیه هم در واقع مدیر بودن، مرد توضیح میدن که اونم خیلی نکات ضعیفی داره توش. مرد در حالی که مدیر خانواده است، مغلوب زنش واقع میشه، نه غلبه کتک زدنی. اصلا غلبه زن از جنس کتک زدن نیست. اون زنی که شوهرش کتک زدن دیروزم مثال زدن، اون زن بی معرفته، اونم زن جاهله. ما خدا رحمت کنه پدر بزرگ ما خیلی آدمه، من خیلی کوچیک بودم ایشون از دنیا رفت، ولی همون موقع هم که یادم مثلا من ابتدایی بودم ایشون از دنیا رفت، ولی همون موقع هم یادم خیلی ابهت و صلابت داشت، خیلی اصلا یه حالت خاصی بود دیگه. از این حالا فیلم پدر سالار نمیدید یا نه، از اون تیپا که خیلی محکم و اصلا همه ازش حساب می‌کنن، نه فقط خانواده دیگران ازش حساب می‌کنن، خیلی آدم محکمی بود. بعدا من شنیدم این پدر من که این پدر بزرگ من که اینجور بوده، خانومش موهاشو شونه می‌کرده. دیدی وقتی که بگه آی چقدر این مامانیه، نمیدونی این بچه هست ها؟ بعد تنها کسی که میدونسته روی این پدر بزرگ من مؤثر باشه، هر کی هر کاری بخواسته انجام بده، میرفته سراغ مادرم رو کنه. این هیبت داشته ها، ابهت داشته ها، مدیر بود و همه کاره بود ها، اما قلقش دست خانومش بوده. غلبه یعنی نه اینکه غلبه یعنی دعوا، روابط عاطفی اینه. این در حالی که مدیره، اون یکی غلبه میکنه. چرا اینجوریه؟ چون روابط پیوند عمیق عاطفی شد، یه فرمول های دیگری حاکمه، نه فرمول هایی که تو شرکت های اجتماعی حاکمه. من چند شب پیش اشاره کردم، خیلی گذرا بود یه مقدار اون رو بیشتر بازش کنم. ببین وقتی زن هم تو جامعه نقش آفرینی میکنه، میگه حالا گفتم زن غلبه میکنه، تو حدیث نمیگه که مثلا زن و شوهرها، میگه اصلا سبک زنها و مردها نسبت چون اینه، برای همین دخترم بر پدرش غلبه میکنه. نه این معناش این نیست که پدر دختر رو تربیت نمیکنه ها، چه عجیبیه تو حالا. اون مثلا که دختر زمام پدر رو به دست بگیره، پسر نمیتونه به دست بگیره. چرا؟ چون نه یغلب نه آقه. این اونجاییست که پیوندهای عمیق داره برقرار میشه. مرد میفهمه که زن از جنس لطیفیه، با جنس لطیف، لطیف که معامله میکنه، او برش غلبه میکنه، چون این بلد نیست کار لطیف کردن، اما اون زنه بلده کار لطیف کردن، با ظرافت بر این غلبه میکنه. و خانواده که دائما توش دعواست، خوب که نگاه کنید دیدید که جهالت برشون حاکمه. مرد نمیفهمه زن جنس لطیفه، زن به تبع فضاهای امروزی میخواد ادای مردا رو در بیاره تو برخوردها، میخواد استقلال مردانه داشته باشه. چون زن و مرد نمیفهمن، جهالت به خرج میدن، جهالت به طور معناش. یکی برای که نمیفهمن، دوم این که نمیتونه خشمشو مدیریت کنه. چون جهالت حاکم میشه، روابط سست میشه. برای تو خانواده‌های موفق هرچی ادامه پیدا میکنه، پیوند عمیق‌تر میشه، نه ضعیف‌تر. مرحوم علامه طباطبایی، همسر اولشون که از دنیا میرن، بعدن یه زن دیگه بعدن میگیرن، ولی همسر اولش که از دنیا میرفته، میگن تا سالها بعد، چند سال بعدش، اسم زنشو میآورن جلوش، میرن زیر گریه. علامه طباطبایی عارف نمیتونم مفسره اینجوری، بعد گفته اگر من به اینجا رسیدم به خاطر زنم بود. مرد یه نیازهایی داره غیر از نیاز جنسی، زنم یه نیازهایی داره غیر از نیاز جنسی. این زن و مرد میتونن همدیگر رو کامل کنن. من یه بار یه مقداری تحقیق کردم در حد اطلاعات مختصر، دیدم تقریبا هر جا با مشکلی به اسم آقازاده ها مواجهیم تو کشور، یه مقداری زیادی مشکل اون مادر است. و هر جا شما میدید که آقا اینی عالمی کسی پسرش خیلی خوب درآمده، بلکه عموم جا که میدید پسر خوبی در عالم پیدا میشه، یه مرد خوبی در عالم پیدا میشه، برید تحقیق کنید غالبا تقصیر مادرشه. خوب بودن تقصیر مادر، بد بودن تقصیر مادر. یه روابط عمیقی تو عالم برقراره توی خانواده که این روابط تو جامعه برقرار نیست. مهد کودک نمیدونه بچه تربیت کنه، با پول گرفتن بچه تربیت نمیشه. شیطان یه تعبیری داره، خیلی تعبیر قشنگه، میگه ببینید اگه شما حرارتی به اندازه 100 درجه در اختیار داشته باشید چیکار می‌کنید؟ ما آبو جوش میارید، آب 100 درجه حرارت جوش میاد دیگه. اما اگه این شعله‌ای که در اختیار دارید 4000 درجه حرارت داشته باشه، اسراف نیست باش بری آب جوش بیاری، با چیکار می‌کنی با 4000 درجه حرارت؟ بری آهن ذوب می‌کنی. یا شما آبو جوش بیاری و آهن ذوب می‌کنی. میگه دقت کنید محبت مادری از جنس 4000 درجه است. این مادره که میتونه بچه رو تربیت کنه. چرا؟ چون یه فضای عاطفی خدا تو این قرار داده که این فضا تو خانواده شکوفا میشه. خیلی عجیبه، زنهای محبت رو ندارند و مادرهای محبت رو دارند. برای همین مادره که اینقدر تحمل بچه خودشو داره، یک صدوم تحمل بچه یکی دیگر رو نداره. دقت کردید یا نه؟ پدرام علی‌القاعده به این مادر رو تحمل ندارن. ما اولین بار که خانمون بچه رو گذاشت پهلو ما و رفتش مدرسه، چون دبیر از رفت مدرسه پرگشت گفتم بابا چه تحملی داری تو؟ خانم من مثلا حالا امسال لبک سالقه همشه ما دهه محرم داشتیم میرفتیم، کل دهه این بچه ها با اون بودن. من یه روز بچه رو زن تنمه بیچاره شده. یه تحملی هست که این میتونه آهن رو ذوب کنه، آهن وجود بچه رو ذوبش میکنه، در اختیار میگیردش. بعد سبک زنی که میفهمه که موقعیت خودش تو عالم چگونه است، حتی اقدامات اجتماعیش هم متفاوته، جنگیدنش متفاوته. نکته که چند شب پیش گفتم، حضرت زینب وقتی میخواد پیروزی آشورایا رو اثبات کنه، به سبک زنانه خودش اثبات میکنه، مدل متفاوته. چیکار میکنه؟ ببین مرد وقتی میخواد تو جنگ پیروز بشه چیکار میکنه؟ میزنه تا پیروز بشه، میکشه تا پیروز بشه. مردا اینجوری هم دیگه، تو جنگ مرد با زدن و کشتن پیروز میشه. زن چگونه پیروز میشه؟ ببین پیروز کسی که عشق طرف مقابل رو در میاره. مرد ها با زدن کشتن عشق طرف مقابل رو در میارن. حضرت زینب چیکار کرد؟ شب قبل گفتم خیلی عجیبه ها این واقعه توی عاشورا. نگذاشت جریان کربلا به شام برسه، بعدن افشا کنه پیروزی خودش رو و به دشمن نشون بده شکست خوردید. تو شام یزید فهمید شکست خوردن. همین یزید که با اون من اسرا رو آورده بود برای برگشت اسرا با احترام فرستادشون، شکست خورد دیگه. اطرافیان یزید اومدن گفتن بابا اینا چند روز دیگه بمونن توی شام، مردم شام علیه تو شورش میکنن، اگه میخوای شام رو نگه داری این کاروان اسرا رو برگردون. اومد عذرخواهی کرد، گفت آقا تقصیر ابن زیاد بود، من نگفته بودم که بکش، من گفتم با حسین خدا رو که دروغ میگفتا. ولی گفته اینا برخط اهل سنت که از یزید دفاع میکنن، متاسفانه حتی اهل سنت نیستن، این وهابی ها غالبا اینجوری هم، وهابی ها خیلی معنی سنی هم باشن، از یزید دفاع میکنن. اون ملعونشون برگشت گفتش که از مفتی هاشون بود که مرد، برگشت گفت ازش سوال کردن، تو تلویزیون سوال کردن که آقا نظر در امام حسین چیز، گفت بر امام زمان شورید انشاءالله خدا ببخشدش. نعوذ بالله. وقتی کینه و دشمنی تو وجود کسی رخ نمی کنه، همین ملعون و خیلی از امثال این. در برای معاویه که میگه آقا معاویه چیکار کرد؟ معاویه گناهکار بود یا نه؟ با علی جنگید. میگن آقا جون صحابهش کدوم گناهکار نیستن، اجتهد و اخطأ، اجتهاد کرد خطا کرد، اون همه آدم رو به کشتن داد خطا کرد. معاویه صحابه است، علی هم صحابه است، دو تا صحابه با هم بجنگن ما نمیتونیم نظر بدیم. طبق مبنای خودش امام حسین صحابه است، چون صحابه به کسی که امام پیامبر رو زنده دیده باشه، هر کی پیامبر رو زنده دیده باشه که صحابه. طبق مبنای خودش امام حسین صحابه است، یزید صحابه نیست. حق با کیه طبق مبنای خودش؟ اما اینجا نه، امام حسین گناه کرد، نعوذ بالله. این چقدر ملعون شد برشون. بله حالا یه معلول این مثل این پیدا میشه، ولی امام حد زینب توی شام اثبات کرد حق باید حسین بود. اینقدر که مردم شام که سالها تحت مدیریت معاویه بودن، مدیریت کاملا خاص معاویه که خیلی قوی بود توی انحراف افکار عمومی، که فکر میکنن علی نمازم نمیخونه، این مردم رو ظرف چند هفته یه کاری کرد حد زینب که فهمیدن حق با حسین بود. یزید پشیمون شد، یزید شروع کرد عذرخواهی کردن، باخت دیگه. اما باخت و حضرت زینب نذاشت به شام برسه، تو خود کربلا باخت و اثبات کرد به دشمنه. چیکار کرد؟ روز عاشورا هل هله کردن، پیروز بودن دیگه. اصحاب امام حسین و یارانش باید گریه میکردن. امام حسین به حضرت زینب گفت گریه نمی کنی. حضرت زینب روز عاشورا گریه نکرد، فریاد میزد گریه نمیکرد، گریه که جزع بکنه نداشت. فردای عاشورا میاد به سبک خودش عشق دشمن رو در میاره. وا محمدا، وا علیا، هازا حسین بالعرا، مرملا بالدما. شما مگه نمیگید ما به خاطر دین اومدیم گشتیم؟ وا محمد و محمد که، وا علی یا علی که، هازا حسین بالعرا. تموم شد، دشمنم گریه کرد. دشمن که گریه کرد یعنی باخت. حزینم اشک شما رو در آورد، تو کربلا بهتون نشون داد که باختید. به سبک خودش، نه به سبک مردم، رفت دست گذاشت رو احساسات، چون احساسات اینا رو گره زد با مسئله نبوت. شما مگه نمیگید مسلمونید؟ کیو کشتید؟ نوه پیامبر رو کشتید. مگه نمیگید مسلمونید؟ همونجا زدن دوست داده شد. از همونجا شروع کردن عجب غلطی کردیم گفتن. همونجا فهمیدن که باختن نبردن. شاهکاره، این کار عظیمی از زینب تو عالم کرده. زن وقتی موقعیت خودشو میشناسه، میدونه این چگونه تو جامعه باید عمل بکنه، کاری میکنه که مردها نمیتونن بکنن. اصحاب امام حسین و امام حسین نتونستن عشق دشمن رو در بیارن. بله گودال قتلگاه اطلاق خاصی داره، ولی تو جنگیدنشون نتونستن. حضرت زینب چرا کرد؟ فردی خیلی من خیلی جالب بود، گفتم به ازدون شب قبل، دوتا راویان، دوتاشون توی لشکر عمر سعدن، مستقل از همه روایت کردن. دوتاشون اینجوری تعبیر میکنن، میگن والله ابکت کل دو عدو بن بسدیم. نمیگن بکت، خیلی عجیبه اینا. بکا یعنی گریه کرد، ابکا یعنی گریان. دوتاشون فهمیدن حضرت زینب عشق همه رو در آورد. نمیگن مردم منفعل شدن، میگن حضرت زینب اومد یه کاری کرد ما گریه کنیم. یعنی ما شکستمون رو بپذیریم. خیلی کار کرد. چرا؟ چون موقعیت خودش تو عالم فهمید. امشب باید بریم سراغ علی اصغر، بریم سراغ مسئله حقوق کودک. ببین وقتی موقعیت افراد شناسایی نمیشه درست، سبک غربی چه بلایی سر ما آورده و میاره. الان کنوانسیون های حقوق کودک هست. الان توی خیلی از کشورهای اروپایی اگه یه پدری بچه‌شو دعوا کنه، بچه یه شماره تلفنی از مثل سرده خودمون، یه شماره تلفنی از زنگ میزنه، پلیس میاد پدر رو دعوا میکنه. اگه بچه پدر بچه رو تنبیه کنه، پلیس میاد دستگیر میکنه، میبرتش پدر رو. حقوق کودک دیگه، ما دفاع از کودک میکنیم. نمیفهمن یا خودشون رو به نفهمی میزنند. این بسیار محتمل. من داخل پرانتز بگم، من خیلی وقتا تو ذهنم نمیفهمم، بعدم دیدم که نه، کار صهیونیست‌هاست. جالبه این یهودی ها تو اسرائیل این کار رو چطور نمیکنن. خانواده تو اسرائیل جدیه، احترام پدر تو اسرائیل جدیه، ولی تو اروپا اینجوری نیست، تو کشورهای مسیحی اینجوری نیست. خیلی میگن مثلا توطئه صهیونیست‌هاست برای اینکه مسلط بشن بر جامعه اروپا. حالا من نمیدونم توطئه است یا نه، ولی گفتم یا نمیفهمن یا خودشون رو به نفهمی میزنن. به بهانه دفاع از حقوق کودک تربیت رو مختل کردند. چرا؟ چون منطق جامعه رو بر خانواده حاکم کردن. یعنی چی؟
ببین شما تو جامعه باید طرف کیو بگیرید؟ طرف ضعیف‌تر رو. چرا؟ چون غالبا قویه به ضعیف زور میگه، درسته؟ تو جامعه ضعیفه نمیره به قویه زور بگه. برای هر جا ضعیفی هست قوانین مدیریت میشه، هدایت میشه تو جایی که بخواد دنبال عدالتن. قوانین سعی میکنه یه جور طراحی بشه که از ضعیف حمایت کنه. با همین منطق آوردن تو خانواده، گفتن بچه ضعیفه، کی زور میگه؟ والدین بهش زور میگن. حالا بیا شما تو ادبیات اسلامی، همتون بلدید، تو ادبیات اسلامی تأکید اصلی رو احترام به والدینه یا رو حقوق کودکه؟ ها؟ همه تو شنیدید، تو منبرم زیاد شنیدید، همش میگن احترام به والدین، رعایت حق والدین، احترام به والدین، درست یا نه؟ آها، والدین قوین، چرا هوای اونا رو داری؟ به خاطر که رابطه والدین و فرزندان رابطه خانوادگی، رابطه خانوادگی با شرکت اجتماعی فرق داره. پدر مادر اساساً بچه‌شون رو دوست دارن، فطرتاً بچه‌شون رو دوست دارن، برای همین اولاً و به ذات پدر مادری نیست که ظلم بکنه. اگه ظلم بکنه جهالته. حالت طبیعیش اینه که پدر مادر هوای بچه رو دارن. طرف به امام عرض کرد چرا ما اینقدر بچه‌هامون محبت داریم، بچه‌هامون اینقدر ما محبت ندارن؟ گفت به خاطری که شما او ادامه شما، اما شما که ادامه او نیستی، او ادامه خود، شما ادامه خود رو تو بچه‌ت می‌بینی، از تو گرفته شده، چون از تو گرفته شده جانته، دوستش داری. اما بچه‌ت که نمیگه تو از او گرفته شدی، تو که از بچه‌ت گرفته نشدی. معلومه دیگه چی دارم میگم؟ چون از جان تو جدا شده مثل جان دوست داری. اما بچه‌ای که نمیگه که پدر مادرم از جان من جدا شده، این خود جدا شده اومده این بر. برای همین تو اسلام میگه آقا این پدر مادر طبیعی بچه‌شو دوست داشته باشه، طبیعی محبت کنه. نیاز نیست خیلی پدر مادر رو بگیم مواظب باش به بچه‌ت ظلم نکنی. بعد به کی بگیم؟ به بچه‌ها بگیم حرمت پدر مادر رو نگه دار. اون پدر مادر است داره محبت بی دریغ میکنه. به بچه بگه آقا محبت کرد، تو هم جبران کن. اما چی کار کردن تو دوره مدرن؟ به بهانه حقوق کودک دارن به شدت پدر و مادرها رو محدود میکنن. و چهار تا پدر مادر هم تو عالم پیدا میشه نفهم باشه، چهار تا پدر آدم مادر ظالم پیدا میشه، میگردن تو جا پیدا میکنن یه پدر یه مادری که بچهش دست بچهش داغ کرده، هی تو رسانه ها اینو پر میکنن، همگن واقعا باید از حقوق کودک دفاع بشه، ملت هم باور میکنه. چند تا این پدر مادری که بچهشون رو ظلم میکنن، نمیگم نیست، هست تو هر جامعه ای آدمای اولی هست، اما چند درصد جامعه؟ تو دور و بر خودتون نگاه کنید، چند تا پدر مادر پیدا میکنید که اون وحشیگریایی که برخیا میکنن با بچه‌شون انجام بدن؟ تازه بعدش که میری خوب تحقیق میکنی میری بچه‌ش هم راستی بچه‌ش نبوده، یا رابطه حرام داشتن، یه چیز دیگه داشتن. خیلی وقتا به شما باید تحقیق کنید این بچه‌ش هم واقعا نبوده. اما ممکنم است باشه. خلاصه آدم عوضی تو عالم هست، خودشو نخور. ولی چند درصدن؟ به خاطر که 1000 درصد جامعه پدر یا مادر خشنی وجود داره، احمقی وجود داره، قانون میذارن 90% 99% پدر مادر رو محدود میکنن تو تربیت بچه‌شون. دائما هم هی توصیه میکنن با بچه‌هاتون اینجور باشید، بچه‌هاتون نگید بالا چشید ابروها. ببینید با بچه باید مهربون باشیم، اینا رو میگم الان دیگه، مستدشو میگم، نمیخوام بگم بچه باید خوشونت بخرید بدید، اما اگه لازم شد، اگه تربیت هیچی، هرچی مهربانی کردی، هرچی محبت کردی جواب نداد، آخرین گام حق تنبیه داره پدر مادر، تو آخرین گام، نه تو اولین گام. ما باید رو حقوق کودک مانو بدیم تو جامعه یا رو حقوق والدین؟ رو احترام والدین. آقا حقوق کودک هم تو اسلام هست، اما خوب دقت کنید وقتی ائمه میخوان بگن حق ولد علی والده، حقوق کودک چیه؟ هر چی گفت بگیم چشم ها، این چیه که امروز مد شده، از گل نازوتر بچه نگو. آره اینجوری میکنیم، بعد انتظار داریم یار امام زمان تربیت کنیم. نه آقا، حقوق والدین. اولین ایو حسن اسمع، نحجه بلاغه حکمت 399، ایو حسن اسمع، اسم خوب برای بچت بذار، حق بچته. روز قیامت بچت گله میکنه از تو که چه اسمی بود برای من گذاشتی. اسم خوب بذار، ثوابشو ببر، رشد بچت رو تضمین کن. آقا چه ربطی داره یه اسم گذاشتن اینقدر مهمه؟ آقا خیلی مهمه. اصلا آدم آدم شد بخاطر که اسم یاد گرفت. و علم آدم الاسماء کلها. یعنی چی؟ آقا اسم خیلی مهمه. اسم شخصیت میسازه. یه مثال بگم از بچه خودم. حالا این جمعه نشسته میشنه. ای بنده خاطره بچه گیش. ما یه دختری داریم، یکی از دختران اسمش زینبه. این دختر ما خلاصه بچه بود، فکر کنم 5-6 سالش بود. ما رفته بودیم، یادم نیست راه به مایی 22 بهمن بود یا روز قدس بود، خلاصه راه به مایی بود. رفته بودیم، تو قومم بودیم، خسته میشه بچه دیگه، گرمم هست قوم. حالا مثل بندر عباس نیست، ولی بندی خودش کرد. این بچه خسته شد. خسته شد و طبق معمول بچه‌ها که خسته میشن چی میشن؟ بهانه گیر میشن و شروع میکنن قرقر کردن و شروع میکنن عرق آوردن. یه مقدار عرق آوردن، یه مقدار حالا ما بغل بکنیم نکنیم، یه مقدار چقدر بچه 5 6 ساله بودن نمیدونه زیاد بغل کنه. من برگشتم یه چیزی بهش گفتم، گفتم خب داستان از زینب و همین مقدار شنیده بود تو روزهای اینا شنیده بود دیگه. گفتم میدونی حضرت زینب این مسیر رو کاروان رو برد، مراقب بچه ها بود، تحمل کرد، چقدر کتکش زدن، چقدر یعنی چند جمله از داستان از دینه رو براش مرور کردم. آقا این دختر ما دیگه تا خونه هیچ قر نزد. یاد میگه خودش میگه زینه من دیگه اسم که میذاری شخص. آقا حضرت امام حسین علیه السلام اسم پسر بزرگش چی بود؟ بگیم علی اکبر. اسم پسر دومش چی بود که امامت رسید؟ علی ابن حسین. اسم اون که نوزادی که شهید شد چی بود؟ علی. بابا همش علی شد که. البته سر بحث طفل لذی تو برخی مقاتل گفتن عبدالله، اما برخی مقاتل داریم که گفتن علی. تو مقتل خوارزمی یک کسی شک داره به نیا به مقتل خوارزمی تحصیل میکنه علی. حالا ممکنه یکیش لقبش باشه، چون اون موقع اسم میذاشتن لقب هم میذاشتن برای بچه. آقا هر چی بچه آورده اسمش گذاشته علی. خب بابا اینا قاطی میشن با هم دیگه؟ نه قاطی نمیشن، انقدر علی رو دوست داره هر چی بچه بیاد اسمش بره علی. کارایی کردن اهل بیت تو خانواده که ما یاد بدن چی کار بکن. قبلا گفتم براتون میخوای ازدواج کنی هست علی، وقتی از زهرانیت میره چی؟ یه زنی پیدا کن بچه برام بیاره برای حسین ام البنین. امام حسین هم این وقتی اینجوری بچه میاره برای بچهش اینجوری کار میکنه، امام حسین هم بچهش چی میذاره؟
ذره علی علی علی.
هر کی اسمش میبره یاد علی. اسمای خوبیه شهید دیگه. میگه اسم بچهش گوش سنی هم میتازه سکونی اگه اشتباه نکنم. این روایت شهید تو کتاب شیعه اومده روایت، ولی راویش سنیه. اون کسی که داستان رو گفت سنیه، میگه اومده پهلو امام صادق از شاگردای امام صادق بوده، ولی سنی آدم خوبی بوده. یعنی سنی ها کمی بد نیست، از سنی ها بد نیستن، یعنی بهاوی ها بد نیستن، سنی ها خوب اقال هست. ما یه رفیق داریم میگه من سنی دوازده امامی هم سنی ها سنی دوازده امامی هم و امامی رو دوست داره، همه رو دوست داره. میگه این سکونی هم از سنی های خیلی خوبه. خیلی از روایت کافی مثلا این سکونیه. میگه که اومدم پهلوی امام صادق علیه السلام، دلم گرفته بود، دختردار شده بود، دختر خوشش نمیومد. بعد حضرت شروع میکنه باش مذمت میکنه، یعنی چی دختر خوشت نمیاد، دختر چه چنه؟ بعد داشت میگه اسم چی گذاشتی؟ میگه گفتم فاطمه. میگه احسن بر تو، فقط فاطمه گذاشتی کتکش نزنی. اسم فاطمه داره با این طرف یک کاری میکنه. اولین حق بچه اینه که اسم خوب داشته باشه. حق دومش چیه؟ یحسن ادبه، خوب تأدیبش کن، خوب ادبش کن، خوب رشدش بده، ادب کنه که خوب کتکش بزن. یعنی با ادب بچه تو بار بیار. یعلمه القرآن، قرآن بهش یاد بده، دین بهش یاد بده. یزوجه اذا بلغ، وقتی به سن بلوغ رسید دست بالا بزن برای ازدواجش. یکی میگفتش که من 18 سالم شده انگیزه ازدواج دارم، فکر میکنم میتونم کارم بکنم پول در بیارم. پدر مادرم گفتن که زیر 25 سال حرفشم نزن، نکنید این کارهای غربی رو، ظلم میکنید به بچه‌تون، گفت حلالت نمیکنم اگه برید دنبال زن. یک کسی از آمادگی روحی نداره، یک کسی ازش که اهل کار کردن نیست، میگه خب یکم کار بکن ببینم بلدی کار بکنی، ببینم بلدی میتونی در بیاری. نه، اینکه بچه بخواد ازدواج کنه کل خرجو پدر مادر بده که نشود، اما همین که دست بزن به کار، شروع بکن، شروع کردی برو ازدواج کن، بچه تو ازدواج کن، امکانات براش بذار، یک کمی بزن، خدا جور میکنه، همچی جور میکنه، خود طالب نمیشه. اون دختر بزرگم تازه ازدواج کرده، همچی پول، من اصلا آدم نیستم پول جمع کنم، بگه من بیشتر میگم، من این وقت پول جمع نشد، یادم نمیاد توی حسابم 10 میلیون تومان جمع شده باشه. خونمونم از آسمون خدا انداخت برامون، ماشینم از آسمون خدا انداخت، همچی در به تخته خورد، یه دفعه یه جوری جور شد، یه خونه برای ما جور شد، یه جوری جور شد، یه ماشین برای ما جور شد. برای ازدواج دخترم هیچ پول کنار نداشتم که برای جدید گشت، الحمدلله تمام جدیدش هم خریدیم، خودم نفهمیدم از کجا اومد. تو این ایام چند بار حسابم بالای 10 تومن پول اومد، همین نفهم نه کجا. آقا 3 سال قبل فلان جا اومده بودی این کارو کرده بودی، اه خود دست شما درد نکنه بده فعلا. یه دفعه بابا مسکنم، بابا ازدواجم کنه 30 تومن، خب اینم الحمدلله جور شد. جور میکنه خدا، قرار نیستش، من روزی دست من نیست که دست خداست. تو تقلاتو بکن، تو کارتو شروع بکن، همچه خدا ردیف میکنه کاراتو، همچه ردیف میکنه که ما موندیم. چند روزی به خانم گفتم چی شد ما این پول جدید کجا جور شد، همچه هم خریدیم برای بچه بودم هم دارد. نه آقا خوب نیست، اگه اینجور بکنی بچه رو من فردا چیکار کنم؟ هیچی، مگه تو قراره بچه رو بزرگ کنی؟ خدا قراره بزرگ کنه. آقا من دست بالا بزنم برای ازدواج؟ یعنی چرا دست نزنی بالا؟ چرا اقدام نکنی؟ یکی از حقوق بچه بر عهده پدر مادر این است که یوزر بگه او حساب بله، به سن بلوغ رسید البته امتحانش کنه، فن آنست و منه رشدن آیه قرآن میگه، ببین رشد رسیده، ببین میتونه یه دفعه بچه تازه به سن بلوغ رسیده بلد نیستش، نمیدونم یه بار تازه تو روش لباس خودش هم نشسته، یه کاری بلد نیست بکنه، حالا این بره زن بگیره، هیچی اون زنه هم بدبخت میخواه بکنه. نه، یه کمی کار بنداز رو دوشش، ادب کردن یعنی تمرین کنی خودش رو پای خودش وایسه. برم سراغ ادب کردن. روایتی از اغلب شما شنیدید، میگه بچه 7 سال اول امیره، 7 سال دوم عبده، 7 سال سوم وزیره. یعنی چی 7 سال اول امیره؟ یعنی ادبش نکن. آقا یه روایت شنیدی، بقیه روایت هم گوش بده. بچه 7 سال اول امیره، در این حال مهمترین حقه بچه، یکی از مهمترین حقاش این است که ادب بشه. آقا چجوری امیر رو ادب میکنن؟ آها پاسخش همینه دقیقاً. میخوای ادب کنی یه جور که امیر بخوای ادب کنی باید ادبش کنی، نه زیر دست. یعنی چی؟ شما در نظر بگی یک سلطانی امیره، این آدما برو شاه بودن، امیر شاه دیگه، یه شاهی در نظر بگی، این شاه توی طفولیت به شاهی رسیده، این وزیر وزیره شاه اینه، در حال کشور هم باید بگرده دیگه، نمیشه این بچه مثلا 5 ساله 3 ساله بگه مثلا امروز فلان کارو بکنید، هیچی کشور به هم میریزه دیگه. این وزیرا چجوری با این شاه ها کار میکردن؟ همه کارو این وزیر عملا میگردون، اما به اسم این شاه بود، بعد هر کاری که داشت یه جوری میذاشت تو دهنه این شاه، درست یا نه؟ امیر رو ادب میکردن، بچت امیره در حالی که امیر ادبش کن. یه فرمولی تو روانشناسی میگن، میگن قاطع و مهربان، این تعبیر قشنگی، قاطع و مهربان. ما فکر کنیم اگه کسی قاطع دیگه نباید مهربانی کنه، یا اگه کسی مهربانی میکنه نمیتونه قاطعیت به خرج بده، نه، قاطع و مهربان. دخترم پسرم به این دست نزن، دخترم پسرم به این دست نزن. آقا چند بار میگی؟ آقا بچه باید 50 بار بگی تا بفهمه. نذار جلو دستش، این مسائل دارن جلو دست بچه، ولی دعوا میکنن بچه رو. خب نذار جلو دستش، چرا نذار جلو دستش؟ امیره، این امیر بره برمی داره، یه کاری کنی امیر برنداره، خب دستش بگیری حواسشو پرت کنه. یه چیزی هم نباید به این دست بزنه، از دستش بگیر بلاوازن، حواسشو پرت کن، با یه چیز دیگه مشغولش کن. با امیر میشه کار کرد به شرطی که مادر مادر باشه، به شرطی که پدر پدر باشه، نه معامله گر باشه. 7 سال اول بچه امیره، در حالی که امیره میشه تربیتش کرد. 7 سال دوم بچه عبده. عبده یعنی چی؟ یعنی بزن دو سرش. اسلام میگه تو عبد بزن دو سر عبد. اونجا که عبد بود، زمانی که عبد بود، برده بود، اسلام اجازه میداد بی خود برده ها رو کتک بزنن، یا برده ها هم حقوق داشتن. مطالب همینجا قاطی پاتی ملت میان میگن قاطی هم میکنن. بچه عبده، اما با عبد چجوری باید برخورد کنی؟ نکتهش در حد دیگه من میفهمم. نکتهش اینه که بچه باید اطاعت از ولیش رو یاد بگیره. چرا؟ به خانواده اصله، چون بعداً میرسه به جامعه و ولایت تو جامعه مطرحه، بعداً با امام سر و کار داره. این باید بدونه ولی رو باید اطاعت کرد. آقا همه چی رو با استدلال بچه باید قانع بشه، از مزخرفاتی که امروز مد شده. برای بچه همواره استدلال بیار. نه خوبه برای بچه استدلال بیاری، اما نه همواره. گاهی وقته بچه باید اطاعت کنه چون بابا گفته، چون مامان گفته. درست یا نه؟ اگه بچه یاد نگیره گاهی وقتا از ولیش اطاعت کنه، وارد جامعه میشه، ولی یه زمان دستور میده، میگه به نظر من اشتباه میگه. اصلا اطاعت اونجاییه که نظر تو با نظر اون فرق داره. دقت کردی طالبه این؟ زمانی شما اطاعت میکنی که نظر طرف قبول نداشته باشی، نظر طرف تو قبول داشته باشی که به عمل خود داری عمل میکنی، به نظر خود عمل میکنی. شما من میگه این کار رو بکن، میگه آب بخور، خب منم دشنه میرم آب بخورم، چه شما میگفتی چه نمیگفتی. چیزی که نظر خودمه شما هم بگو. خب برای خود گفتی، من که خودم میخواستم این کار رو بکنم. کی از شما اطاعت میکنم؟ زمانی که شما من تشنه میگه آب نخور. اگه من تشنم بود شما گفتی آب نخور و من آب نخوردم، از شما اطاعت کردم. وگرنه تشنم باشه شما بگه آب بخور، منم آب بخورم، از شما اطاعت کردم. در تشنگی خودم اطاعت کردم. بچه 7 سال دوم عبده. عبده یعنی اطاعت یاد بگیره، نه اطاعت بیمنطق. آدم باید با عبدش بیمنطق برخورد کنه؟ خودت منطق باید داشته باشی، اما نیاز نیست همبار منطق رو بچه بگی. خوبه بچه‌مون استدلالی بار بیاریم، اما نه 100%. چرا؟ چون ما تشخیصمون کامل نیست. اصلا یکی از اموری که موجب میشه اطاعت از ولی بکنیم این است که مسائل گاهی وقتا بسیار پیچیده است. ما 5 تا زاویهش رو ببینیم، 10 تا زاویه مسئله رو نمیبینیم. مردمی که اطاعت از ولی یاد نگرفته باشن، وقتی که ابن زیاد فشارش زیاد میشه تو میزنن، کم میارن. یاد نگه آها درسته که باید به امام حسین کمک کرد، اما مگر خدا دستور نداده جان خود را حفظ کنید؟ لا تلقوا به انفسکم الی التهلکه. خداوند فرموده است که ما جانمان رو به هلاکت نیندازید. غلط کردی، ببخشید اینجور میگم، غلط کردی تویی که در مقابل امام حسین استدلال میاری. اون زمان که امامت بود فهمیدی امامه یا نه؟ اگه امام امامه، اگه استدلال آوردی که معصومه، آها نظر من اینه، نظر امام اینه، چون نظر امام اینه همین رو عمل میکنم. اون زمان که دنبال امام میری، دنبال ولی میری، باید استدلال داشته باشی اول که میخوای بپذیریش. اما وقتی که پذیرفتی دیگه باید اطاعت کنی. کی اطاعت از ولی رو یاد میگیریم؟ یه ولی قهری داریم، یه ولی خود به خودی داریم. کجا؟ خانواده است. اگه تو خانواده رابطه ولایت برقرار نشه، تو بحث مدیریت حالا انشاءالله شب دیگه میگم، فعلا دارم از زاویه بچه میگم، اگه بچه نفهمه پدرش ولیشه، آقا این ولایت برای که تثبیت بشه تو بچه کار زن و شوهره ها. آقا جلوی بچت خانومتو دعوا نکن، خانومتو نقدم نکن، خانم جلوی بچت شوهرت رو دعوا نکن، داد نزن سرش، شوهرت رو نقدم نکن جلوی بچت. آقا اشتباه کرده، عیب نداره اشتباه کرده باشه، بعدا یواشکی که بهش بگو اشتباه کردی، جلوی بچت نگو. این بچه باید اطاعت از اینو یاد بگیره. مرده سر زنش داد میزنه، بعد به بچهش میگه هر مامان رو گوش بده. خب معلومه گوش نمیده، چون بچه یاد میگیره این موجودی است که میشود سرش داد زد. بعد بچه رفت سر مادر داد میزنه، بعد عاقبت به شر میشه. بعد آقا چرا بچه‌م عاقبت به شر شد؟ خب سر مادرش داد کشید، تفسیر خودت هم بود، تو بچه‌ت عاقبت به شر کردی، جلوی بچه‌ت سر خانم داد زدی، بچه یاد گرفت سر مادر میشه داد زد. وقتی سر مادرش داد زد کم کم عاق شد. البته خوبی مادر رو اینه که قاعدا به این راحتی عاق نمی‌کنن بچه‌ش. شانسی که ما بچه‌ها آوردیم کلا، ما بچه دیگه منم پدر مادر دارم دیگه، مادر خوبش که خیلی دل رحمه. تا دیدی مادر سرش داد، اول داد نزن، مثلا اگه یه زمان داد زدی، اگه یه زمان بی احترامی کردی، سعی برو عذرخواهی کن. آقا چه اشکال داره دست مادرت گاهی وقتا ببوسی؟ ادب دیگه، دست پدرت رو ببوسی، ادب دیگه. آقا خیلی یه جوریه، آره تو دوره مدرن یه جوری میشه، چون کسی دست رئیسش رو نمیبوسه، دست رئیس بوسیدن چاپلوسیه. اما پدر و مادر که رئیس نیستن، خانواده که جامعه نیست، پدرت مادرت. ببخشید معذرت میخوام اینجوری تعبیر میکنم، میدونید چقدر پوشک رو عوض کرده؟ چقدر با محبت با تو برخورد کرده؟ ببخشید اینجوری تعبیر کردم. چقدر پول گرفت که اینجوری با تو برخورد میکرد؟ نباید احترامش کنیم؟ نباید دستش رو بوسیم؟ وظیفه نداریم؟ آخه من دست بابا اون بوسم دستش میکشه که نقاهی نداره، یواشکی یه دفعه غافلگیرش کن دستش رو بوسیم. رفتی خونه امتحان میکنی، حالا بیره خونه امتحان میکنی، بابا میگه چی شده امروز، از کجا اومدی، حالت خوبه؟ عیب نداره که میخنده. پدر خوشحالش کن، مادر خوشحالش کن، فردا این تو خونه دعوا میشه، خود دست بابا رو ببوسونم نمیزنم. این دعوا خوبه، شیری میکنه راحت. سر مادرش داد میزنه، سر پدرش داد میزنه، بعد انتظار داره یارای امام حسین قرار بگیره، انتظار داره امام حسین علیه السلام ظهور کرد، اینم بره تو لشکر امام زمان. گفتم خوبی پدر مادرها اینه که محبتشون خیلی بی‌دریغه، یکم بری استادی کنی سریع میبخشی، خیلی سریع میشه دل پدر مادرها به دست آورد. با پدر مادر بدون چگونه رفتار کنی که ولایت پذیری رو یاد بگیری. باباش رکنشیه ولایته، و ما نودیه بشه این کما نودیه بالولایه. حضرت فرمود بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر پنج چیز بنا شده، نماز و زکات و خمس و حالا نمیدونم حج و اینا، ولولایه و ما نودیه بشه این کما نودیه بالولایه. هیچ چیزی به اندازه ولایت مهم نیست، اینقدر مهمه که تو شیعه رفته تو اصول دین. امامت دیگه اصول دینه دیگه، امامت هم این همون ولایت. کجا قراره یاد بگیریم ولایتو اگه خانواده متلاشی بشه؟ مردم نمیتونن ولایت پذیری رو تجربه کنن، برای این است که نظام سلطه به شدت مایل خانواده ها متلاشی بشن. برای شما این تو اسرائیل خود خانواده هاشون پدر همچنان حکم فرماست، پدر واقعا پدره، اما تو کشورهای مسیحی اروپایی بیچاره تلفن گذاشتن که بچه علیه پدرش شکایت کنه. بعد کشور ما هم گاهی وقتا هم یه حقوق تحصیل میکنم، حقوق کودک با تا اینجوری میگه داد و میره بود، گاهی وقتا صدا رو میشنم و گاهی وقتا نمیشنم. اما اگه جامعه بفهمه که خانواده رو دارن متلاشی میکنن به بهانه حقوق کودک، بله اگر کسی کودکش اون رفتار خشن کرد بگیرید اینو از ولایتش عرض کنید. توی اسلام هم داریم که قاضی میتونه پدر رو از ولایت میاندازه، بچه رو بگیره تحویل کس دیگه بده. این موارد خیلی خیلی نادره، نمیخوام بگم اون بچه رو دست اون پدر ظالم بذارید بمونه، اما کلیت جامعه نباید اون سمت بره. با بچت با ادب برخورد کن. آقا بچه‌ت خب باشه، بچه‌ت باشه. یو هستن ادبه. اگه میخوای ادبش کنی، اولین کاری که خودت با ادب با بچه برخورد کنی. خودت مهربون باش، برخورد کن. اشتباه میکنه خیلی وقتا کوتا بیاد. نبین. چرا همه اشتباهاتو میبینی؟ خودت بزن اون بر. خودت بزن اون رو. نفهمیدم.
بزرگ شدیم تازه فهمیدیم چقدر خطاهامون رو اینا ندیدن که دیدن.
بچه باید گذشته تو پدر تجربه کنه. عید نداره بچه فکر کنه خیلی همه قبل عید نداره. بچه الان یه فکر کنه بزرگ که بشه میفهمه که
چه بابایی داشته، چه مادری داشته.
با بچه مؤدبانه برخورد کن. چرا اسم بچه هاتون رو خورد میکنی؟ به فاطمه میگن فاتی. نمیدونم حالا یکی یکی بخوام بگم خوب نیست میگه. اسم به این قشنگی خوردش میکنیم. چرا این کار رو میکنیم ما؟ اگه به بچه مؤدب برخورد کردی، بچه ادب پیدا میکنه. اونم با تو مؤدب برخورد میکنه. بریم کم کم سراغ روزه. اما فقط اینا یه بدی داره، این توصیه اسلامی یه بدی داره. بچه هم خیلی خوب بشه، یه بدی داره که درها خیلی سخت میشه برش. بچه که باباشو خیلی دوست داره، چون در نظر بگیم کربلا، این بچه ها باباشو تا حالا یه دادی سرشون نکشیده بود. درسته؟ یه دفعه میافتن دست چهار تا عرازل و باباش احمد. چی میشنن این بچه ها؟ حالا فکر کرده بوده این بچه ها که وقتی که حمله کردن اینا به خیمه ها، امام حسین فکر بودین اصلا بچه شو توهین کرده بود بهش یک بار تو عمرش. حالا این بچه که یه عمری با ادب باش برخورد شده، میفته دست چهار تا آدم نفهم احمق. اینش برای سخت. اما خوبی همینم است که این بچه ولو که اینقدر بهش توهین شد، هیچ کدومشون عقده‌ای نشدن. بچه ها علمه هیچ کدوم عقده‌ای نشدن را من خلاف این تحیب رو میشناسد. چرا؟ چون همون عدده کار رو کرده بود، نمیذاره با عقده دوش شکل میکرد. اما درد خیلی درد. این شب شب هفته محرمیه. این شب نامه از عمر سعد رسیدش به از ابن زیاد رسیدش که وقتی نامه من به تو رسید، عمر سعد آب و برین ها ببند. مرد امشب آب و بسته. اما اهل بیت رفتن آب آوردن. میدونید هم شب هفتم هم شب عاشورا زدن یه عده رفتن آب آوردن. اما ما شبای قبل گفتیم که ارزش خودتو بالا ببر. یه حسین تو وجود توه، یه عباس تو وجود توه. میتونیم مثل عباس بشیم؟
آقا عباس که بابا چطوری داری میگی؟ آره میشه مثل عباس شد. روز کربلا یکی از اسم نافع ابن هلال تصمیم گرفت مثل عباس بشه. شب هفتم وقتی آبو میبندن، این نافع تصمیمشو گرفته بود. یه عمریه با خودش تمرین کرده یار امام بشه، ولایت پذیری رو تمرین کرده، حالا دیگه رسیده به امامش، میخواد بشه عباس زمان. عباس که خیلی بالاه. عیب نداره، منم نافه هم، ببین چی کار میکنم.
لمشت دعلال حسین و اصحابه الاتش دعا اخاه العباس. وقتی
تشتگی فشار آورد، حضرت عباس برادرش خواست، گفتش که میری برای بچه هم آب بیاری؟
روز هفتم رو دارم میگم، نه روزا، شب هفتم. حضرت عباس با 30 نفر پیاده و 30 نفر سواره، یعنی عمده جمعیت
را افتادن. استغنم امام هم باللوا نافع ابن هلال. نافع این جمعیت کوچک که داره میره علمدار داره. علمدارش کیه؟ اینجا علمدار عباس، علمدار امام حسینه. علمدار این جمعیت کم نافع ابن هلاله. نافع داری علمداری میکنی، میخوایم ادای عباس سر بیاری؟ آره آقامتشم آقامت عباس کشه. اینا پرچم رو گرفت رفت جلو.
ببین گام به گام کارهای عباس رو تکرار میکنه. مسید عمرو بن حجاج زبیدی، اون فرمانده اون افرادی که قرار بود محافظ شرط باشن، بهش گفت کی هستی؟ گفت انا ابن عم لک من اصحاب الحسین، هم قبیله بودن. گفت من پسر عموتم، از قبیله خودتونم، از اصحاب حسین. گفت برای چی اومدی؟ گفت اومدیم یه کمی آب بخوریم، آب ببریم. گفت آره میدونم دشته، عیب نداره، هم قبیله ایم، بیا برو بخور. چی گفت؟ تمرین میکنه عباس بودن دیگه. کیف تأمرونی ان اشرب الماء من حسین و من معه عطشان، و من میگه آب بخورم در حالی که حسین تشنه است. چی آن درگیری شد، زدن به فرات. اینجا 30 نفر بودن، 30 نفر پیاده، 30 نفر سوار اون سوارها وایستادن مراقبت کردن، میجنگیدن. این 30 نفر پیاده زدن به فرات، همه دلوا پر از آب شد. 30 نفر بودن تونستن نلبشون رو آب کنن، و 30 نفر بودن تونستن، حالا واقعا تعداد زیادشون تونستن آب رو بیارن به خیمه. این یک روز عاشورا میشه، این نافه تصمیمش گرفته. روز عاشورا میشینه، این تیرانداز ماهر بوده، میشینه جلوی امامش، این تیراشو میذاره کنارش، هی با قول معروف میگن یه نگاهی به امامش میکرد. یکی از دشمن این فرماندهای بزرگای دشمن رو هدف میگرفت، تق میزد. تو برخی مقاطع قبلا خوندم، دوباره گشتم پیداشم اشتباه نگم، فکر کنم 100 تا تیر میگه 100 تا تیر زدن، یکیش زمین نیفتاد. تیراشو که میداد دقت کرد به کجا میزنه، اینقدر تیر میزنه تا تیراش تموم میشه. بعد شمشیر رو برمی‌داره، با شمشیر میزنه به قلب دشمن. آها عده عباس سر میاری، خب میزنن دوتا بازوشی، دست راستشو میزنن، شمشیر میفته با دست چپ، شمشیرشو برمیداره، دوباره میجنگه، دست چپش هم میزنن. آها عده عباس در میاری، میگیرن میبرنش فعلی اومده سر. یه به خدا قسم اگه دستم باقی مونده بود کسی نمیتونست با من بجنگه، کسی نمیتونست من رو اسیر کنه. شبره مرزر جوشن سر از بدنش جدا میکنه، میشه عباس شد، پس بودو بگیر، هم پرچم داره، هم آب نمیخوره، هم دستاش اول قبل از خودش میره بهش. خب امشب شب علی اصغر، دو جانم از علی اصغر بگیر. بحث بچه ها رو گفتیم، اون بچه ها تو یاره امام حسین تربیت کنم، تو مقتل نوشتن وقتی امام حسین تمام ابوالفضلش همه رفتن، یکی یکی شهید شدن، علی اکبرش رفت، قاسم رفت، عمر رفت، عباس هم شهید شد. امام حسین اومد جلوی دشمن ها فریاد زد، هل من ذا یذبح عن حرم رسول الله، آیا فدایی هست بیاد فدای حرم رسول الله بشه، هل من موحد یخاف الله فینا، آیا خدا پرستی است از خدا بترسه به خاطر ما، هل من مغیث ینجو الله به اغاثتنا، آیا فریاد رسی است به خاطر خدا بیاد به فریاد ما برسه، هل من ناصر ینصرنی. جواب نیومد. نه میگن حضرت برگشت به سمت خیمه، من دارم میگم یا به احتمالا یه آقازاده ای تو منداغش تکون خور گریه کرد، با گریهش دادت بابا من هستم. آقا من جلوی خیمه گفت نابلی دی بلدی از سخیر، اون فرزند کوچکم رو بیاری، آخرین سربازم رو بیاری، حضرت رو در آغوش، بچه رو در آغوش گره. تو برخی مقاتل نمیشتن حتی اومد و خواست این بچه رو بوسیش کنه، بغلش کرد، خواست بوسیش کنه، اون منو تیری پرداخت کرد، فبقا بیناری فبقا. الا لعنت الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون اخذوا يومهم فاخشوا يومهم انا يوم ورزيدي الدنيا ما بعد توفيق بندگي به همه ما عنايت بفرما تا
در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جز یاران باقی اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران اون حضرت قرار بده. مردم مظلوم عالم در هر جایی هستند، به ویژه مردم مظلوم یمن، بحرین، فلسطین، هر چه سریعتر با عنایت امام زمان، با ظهور امام زمان از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. حاجت همین حاجت مندان رو با عنایت امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای همین ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
Allahumma salli ala Muhammad.